بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم.
دارید
مبهم شده برام ادامه کار، یعنی به یک نوع چیز رستم، یعنی وارد اون حالا تیات بحث درون اون بحث ایشون که میشین تو بحث نداری احتمال و محاسباتی که دارد و فرمان از این حرفا. خب کتابه، اونا رو بحث کنیم، لیکن احساس بکنم که بار هم که در بدهش شاید جسر رو شون داشتید که خط سیر بحث انگار گم میشه، ما داریم کدام سمت حرکت میکنیم. لذا به ذهنم اومد که حالا این جلسه هم از حیث کتاب جلو بریم، هر اگر اجازه بفرمایید من یه مقدار فاصله بگیرم برم بالا، باز یه نگاه کلی از بالا داشته باشیم که اصلا این کجا میخواد بیانجامد و من، یعنی یک نگاه کلی رو نظریه آقای صدر داشته باشیم. کتاب رو هم جلو میریم انشالله، نه که از اون قفلت نمی کنیم، منتها یه مقدار بریم بالاتر، حالا اصلا از بالا هم یه نگاهی بکنیم که یه مقداری از این حالت ابهام در اون در بیاد، چون ما خیلی ورود کردیم به من سلام نکم و سلام نکم شما هستن، شما از حوزه علمی قم هستین؟ بله خیلی خوب، خیلی خوب، بله ما هی میگن وحدت حوزه و دانشگاه هی میگن حرفای انحرافی چی کدوم منبع؟ خب خب آتون تپرستون
بله بله
آره. یعنی از مثلا منطق که حق این استش که مطلب آقای سروش رو همون وقتی که چاپ شده بود خواندم و سالهاست که بله سالهاست که مراجعه نکردم بهش، ولی بله همونه، یعنی اون نگاه رو من میپسندم. بالاخره تو چیزی که ما تو کلاسمون بلان گذاشتیم برای اینکه حالا خود کتابو بهتر باش آشنا بشیم، اما این نگرانی هم هست، حالا خیلی هم وارد بحثا که میشیم تو کوچه و پس کوچه های بحث که میریم انگار اون نگاه کلان و کلی رو باز از دست میدیم. حالا چه کنیم دیگه، شما تحمل بفرما رو تلفیقی بریم جلو بریم چیکار میکنیم. و اگر امروز اجازه بفرمایید حتی من میخوام یه بعد از نتایجی که شهید صدر گرفتارم اونا رو امروز اشاره بکنم که شاید این مقدار بحث برامون روشن‌تر بشه که ایشون داره چی میگه، کجا به کدوم سمت حرکت میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب القسم الثالث الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة. همون روالی که شما مثلا در فلسفتونا میبینید و بعد به شکل پیش رفته ترش در اقتصادونا میبینید که مرموم آیست در اقتصادونا در حقیقت یک نوع سگانهی رو مطرح میکنه، اول دوگانه مارکسیسم کاپیتالیسم رو مورد بررسی قرار میده، بعد که از مارکسیسم و کاپیتالیسم عبور کرد وارد فضای اسلام میشه و دیدگاه اسلام. شبه این اتفاق در کتاب الاساس هم افتاده، با این تفاوت که اینجا اول مکتب عقلگراها رو توضیح میداد و بالاخره موضع اونها در قبال استقرار و اینکه اونها چگونه میخوان مشکل استقرار رو حل بکنن، بعد هم دیدگاه تجربه گراها روشون بررسی میکنه و موضع اونها رو مورد اشاره قرار میده و مورد بررسی قرار میدهد و سرآخر اون وقت آمده نظریه خودش رو مطرح کرده که حجم عمده کتاب رو هم این بحث به خودش اختصاص بده، گرچه در ضمن توضیح نظریه خودش طبیعتاً باید بحث‌های مختلفی رو مطرح بکنه و اشاره بکنه و دیدگاه‌های رو از حوزه ریاضیات و حساب احتمالات و اینها مطرح بکنه. عمده مطلب اگر بخوام از همین الان خیلی تاکید کنم، کما که پیش از این هم اشاره کردیم، عمده کاری که اینجا انجام می شود، حالا شما به عنوان یک نوآوری اولیه به لحاظ روشی در نظر بگیرید، تلفیقی است که شهید صدر میان بحث علم اجمالی در علم اصول و بحث حساب احتمالات ایجاد میکنه. این رو شما یک در واقع نوآوری روشی در نظر بگیرید به عنوان آغاز کار. حالا در ادامه بعد ببینیم که این آثار و پیامدهاش چیه، اما در به عنوان روش گمان میکنیم که این نکته باشه. وگرنه مسائل دیگر نمیگم که نوآوری نیست، اما برای هر دانشمندی به طور مثال ایشون میان بحث میکنن در مفهوم احتمال و تعریف احتمال، خب خیلی جا معطل میشن و بحث میکنن. اینها مهم هم هست، فوق العاده مهمه که شما وقتی میگید احتمال چی منظورتون باشد، اما برای هر دانشمندی تو این بحثات بحث میکنه. همان که به قول ما کافی پیستی نیستن که بخوای نظر دانشمندی دیگه، فکر میکنه، نظری ارائه میکنه، تحقیق میکنه، بالا میکنه باید. اما اونجایی که میخوام بگم نوآوری میشه اسمش رو گذاشت، تا حدودی نوآوری رخ داد، ابتکار رخ داد، گمان میشود که به لحاظ روشی عمده اینه، تلفیقی که ایشون انجام میدهد میان نظریه احتمال و علم اجمالی. خب چند جا ما اون بلنگه هاییست که باید شهید صدر رو متوقف بکنیم و ببینیم آیا اون موفق بوده یا نبوده. یکی تو همون بحث تعریف احتمالی که ایشون ارائه میکنن که آیا این تعریف درسته یا درست نیست، آیا جور در میاد یا جور در نمیاد، حالا اون باید در جا خواهش مطرح بکنه. دیگری در همین تلفیقی که انجام میده میان نظریه احتمال و علم اجمالی، این آیا با هم کنار میان، جور در میان، آیا بر اساس همون چه که در علم اجمالی ما داریم اینجا بحث پیش میره و بعد با نظریه احتمال آیا جور در میاد یا نه. اگر ما حالا بذاریم اسمش رو چه میدونم نظریه اجمالی احتمال یا نظریه احتمال اجمالی، حالا شما تلفیق بخواهم اسم گذاری مهم نیست، شما اسم خودتون انتخاب کنید، بالاخره تلفیق کنیم با هم دیگه این جور در میاد یا نه. و بعد هم یکان بعد از این اونجایی که ایشون میاد روش خودش رو به اجرا میگذاره و نتایج رو استحصال میکنه، استنتاج میکنه، به دست میاره و استنباط میکنه، ببینیم آیا واقعا قابل قبول هست یا نه. من گفتم میکنم این سجا، یعنی یکی در مبانی، حالا اگر بخوام تخمینی کلی کنم، یکی در مبانی و روش، دیگری هم در نتایج که این به چه نحوی است. اینجا جاییست که ما باید جلوی شهید صدر رو بگیریم، جلوی بحثشون رو بگیریم، ببینیم آیاشون موفق بوده یا نبوده و اینجا بحث کنیم. اما این که نقدهای جزئی و موردی رو مثلا فلان مطلب تو فلان گزاره ایشون گفته مثلا درست نیست، اون تو فلان پاراگراف مثلا، من گمان نمی‌کنم شأن مثلا خیلی از این مطالب گویا نقد که مطرح میشه اینا خیلی چیز نیست. اون اصل کارها رو بعد خطوط اصلی تفکر رو بعد در نظر بگیریم. خیلی خوب، این حالا یک مطلبی که عرض شد. در باب یکی از مقدماتی که اینجا مهمه، بذار من پیدا بکنم توی کتاب که صفحش هم بهتون میگم، اگر کتاب هست خدمتتون یا اینکه حالا بخرید ببینید. بله، ایشون مبنای صدر تقسیم بندی یقین رو مطرح میکنه. بله، صفحه 410 میشه طبق همین چاپ کنگره، طبق چاپ کنگره بنده اخیرا نائل شدم به یقین منطقی موضوعی و ذاتی. خب البته ایشون گذاشته اواخر کتاب اینو مطرح کرده، ولی من گمان میکنم که اینو بریم اوائل برای اینکه باز با هم برسیم به یک فهم. من این مطلب ایشون رو عرض نمی کنم، خلاصه این رو که میشد نتیجه گرفت بگذارید انشاءالله ما به جاش گرستیم باز نمارده ببینیم خود ایشون چه. اون خلاصه ای که به ذهن میاد و دیگران هم فهمیدن از عبارات ایشون و مسئله از این قبیل رو من خدمت شما عرض میکنم. خب همچنان که اینجا هم ارائه شده است در این تقسیم بندی ایشون، یقین تقسیم میشود به سه دسته: یقین منطقی، یقین موضوعی و یقین ذاتی. در این که حالا این منظور ایشون از یقین موضوعی و یقین ذاتی چی هست و معادل اینها به فارسی چی هست، این هم یه بحثیه که تو باید اندکی توضیح داد، وگرنه اگر ما موضوعی رو به همون مفهوم فارسی که مد نظر خودمون هست در نظر بگیریم، کمان که بعضی در نظر گرفتن، انصافا دوچار مشکل میشیم و نمیفهمیم. خدا شد میشه چی هست جا من ننوشته بودم. خیلی خوب، حالا توضیح میدیم شما ارمان که و اون این که یقین منطقی یا ریاضی، یقین منطقی یا ریاضی رو ایشون می‌فرمایند که این همان چیزی است که شما در منطق ارسطویی باهاش سر و کار دارید و وقتی برهان اقامه می‌کنید به دنبال دستیابی به چنین یقینی هستید. یقین منطقی یا ریاضی، البته با یه تفاوتی که ما بعداً اشاره خواهیم کرد بین منطقی و ریاضیشون فرق می‌گذارد، اما حالا فعلا به طور یکی در نظر بگیریم که بحث پیش بره. یقین بله منطقی یا ریاضی از استدلال قیاسی ناشی می شود، لکن اون نکته ویژه‌ای که در یقین منطقی یا ریاضی وجود دارد و اهمیت ویژه به آن داده، اهمیت خاص به او داده و خیلی اینو مهمش کرده، این هست که یقین منطقی عبارت است از علم به قضیه معین، به گزاره معین، و علم به این که محال است قضیه به آن شکلی که معلوم است نباشد. یعنی مرکب از دو تا یقین در حقیقت، یقین به خودش و یقین به استحاله عدمش، اینه که این رو محکم میکنه، اینی که سفت میکنه این رو، خیلی قوی میکنه و بتون آرام میشه از این حس. اما یقین موضوعی یا بگم ذاتی رو اول بگیم، فرق نمی کنه. یقین موضوعی رو بگیم، میخوام به ترتیب استحکام بگم. خود آقای صدر، نه خود آقای صدر اول یقین منطقی رو گفته، بعد ذاتی، بعد موضوعی، اشکال نداره، ما به ترتیبشون جلو میگیم، سریع تا دوام می کنیم، فرق نمی کنه. یقین ذاتی، یقین ذاتی یا بگوییم یقین شخصی، یا به تعبیر دیگر بگوییم یقین روانشناختی، که شاید همین تعبیر یقین روانشناختی برای ماها آشناتر باشه، بیشتر به گوشمون خورده باشه. یقین روانشناختی بیشتر باهاش ما شاید اونس داشته باشیم با این تعبیر. یقین ذاتی به تعبیر شهید صدر یعنی انسان نسبت به قضیه‌ای از قضایا جزم پیدا کند به صورتی که هیچ گونه شک یا احتمالی در نفس او نباشد، ولی ممکن است این یقین از مقدمات کافی و معیارهای درستی ناشی نشده باشد. من روی کلمه ممکن است تاکید دارم، نمیخوایم بگیم لزوما اینطوره، اما این امکان هم وجود داره. گاهی اوقات خود تعبیر یقین روانشناختی خودش یه تعبیر مزعفه، یه تعبیر استخفافیه. یعنی وقتی میگن یقین روانشناختی اینگاه خیلی بیارزشه. من میخوام این رو از این حالت ما در بیاریم، یعنی توجه بکنیم به این که یقین روانشناختی میتواند بیارزش نباشه، میتواند، من بلاد فردی هم نمی کنم بیارزش نباشه، حتی برای دیگران هم میتواند از قضای یقین مدللی باشه، میتونه پشتوانه داشته باشه. این که جنبه شخصی و روانشناختی پیدا کرده، این لزومن به معنای بیپایگیش نیست، لزومن به معنای بیاساس بودنش نیست. بذار از تعبیر ممکن است استفاده کردم. برخی این تعبیر رو به کار نمیبرن، حالا عرض میکنم، بعضی اینطور نمیگن، میگن یقینی که این مدلل نیست، یقینی که از مقدمات کافی برخوردار نیست، معیارهای درستی به تعبیر، حالا من معاصر تعبیر رو دارم، اگر ذهن مبارکتون باشد در حلقه ثالثا این تعبیر آمده تو بحث، اونجایی که بحث اصابت رو مطرح میکنند و تو بحث حجیت قطع، اون یقین مصیب و یقین غیر مصیب و قطع قطع و تجری و اونجا رو که بحث میکنند در حلقه ثالثه، اونجا می اشاره دارن به این مطلب که اونجا بحث مطرح میفرمند. ما در جای خودش تو دورایی که حالا به حلقه ثالثه به این بحث رسیدیم اونجا ما گفتیم مفصل تر توضیح دادیم. به هر تقدیر اونجا ایشون تعبیرش اینه، مبررات مبرر کافی نداره، مصحح کافی نداره، توجیهگر کافی نداره، یعنی بنداز کافی ما نمیتونیم دلیلی داشته باشیم برای اینکه بگیم ما باید اینجا به یقین برسیم.
مثال هم مثلا میزنن که ممکن است یه شخصی که این گاهی دروغ هم میگه، گاهی دروغ هم میگه، در این حال آمد به ما خبر داد که فلانی از دنیا رفته، فلانی از دنیا رفته و ما واقعا از حرف این یقین کردیم. این آدم تازه اگر آدمی بود که دروغگو نبود اینقدر ازش یه زنی حاصل میشد از گفتار او، تازه این دروغگو هم هست، یعنی زن هم نباید حاصل بشه. در این حال من قطع و یقین پیدا کردم، اینجا بیدم شناختی داره. یعنی اخبار یه شخصی که اینطور هست، نمیدونم ذهن آیان هست یا نه، چند سال اخذر شوی هست، نه که بخوام کم به سه باره مثلا 150 سال پیش یا مثلا چقدر سال پیش، نه ولی منظور چند سال پیش این بیشتر بود، چند وقت یه بار مثلا شایع میکردن که سلمان رشدی رو کشتن مثلا، حالا این شوخی مایه ها بین بچه حزب الله یا کسی به شوخی مثلا، شوخی مثلا حالا مطرح میشد، بعد حالا افراد هم تبریک هم احیانا مثلا ماهی که علاقه من بودن به این بحث و فران ها جدی بگیری میکردن فران که فتوای امام اجرا شد، خب بعد میکنن نه مثلا این همه میدونستن که این خیلی مبنایی نداره این حرف، اخباری جایی فلانی مون تا چون یه علاقه بود به اینکه اتفاق بیفته، یا بازی خود عقب‌تر برم اینو شاید ذهنتون باشه برم بذار عقب‌تر که حافظ تاریختون دیگه یاری نکنه، و اون بحث مرگ صدام در ایام جنگ، بنده خاطرم از بایگان با که ما سن زیاده نشیم، ولی خب بخواد از بس جامعه مطرح میشد ما هم کاملا باش برخورد داشتیم که هر چند وقت یه بار شایع میشد که صدام مرده، صدام مرده ولی اعلام نمیکنن، اعلام نمیکنن، فعلا مخفی کردن، واقعا موجی از شادی رو ایجاد میکردن، واقعا خوشحال شدن مرد از بس دوست داشتن که این اتفاق بیفته، یعنی هیچ توجیه عقلانی نبود که این خبر مورد پذیرش قرار بگیره، اما مردم اینو دوست داشتن و میپذیرفتن. حالا همه مردم رو لاغر بخش از مردم میخوایم بگیم که گاهی این مثال ها گذاره میشد برای یقین روانشناختی، این ذهنیت رو ایجاد میکنه که پس یقین روانشناختی لزوماً به یقینی گفته میشود که هیچ پای و اساس درستی ندارد. من میخوام بگم این نیست، این نیست، درسته این یقین جمعی روانشناختی و شخصی دارد اما میتواند پایه درست داشته باشد، ممکنه اون پایه برای شما مطرح نباشه، اون پشوانه برای شما قابل توجه نماشه، اما برای شخص من هست. خب
تو در هر صورت این پایه دیگه پایه برهانی منظور نیست دیگه، اینکه
نه نه برهانی نیست بر. خب پس ما باز تأکید میکنیم یقین ذاتی یک مسئله شخصی است و میتواند از معیارهای درستی برخوردار نباشد. میدانید که الان تو بحث های فلسفه دین و اینجور مسائل که مطرح میشه، بحث ایمان رو که مطرح میکنن، میگن شما که حالا بر اساس ایمان رو هم بگید یقین هم من دارم به این که این دین درسته، این فقط در حد یقین روانشناختی و یقین ذاتی هست، تهش اینه، بیش از این نیست، یک یقین ذاتی و روانشناختی هست که مسئله شخصی خود شماست که براتون ایجاد شده. خب عرض کردیم مقدمات چنین یقینی میتوانند ظنی باشند و قطعی نباشند. اما بریم سراغ تعبیر یقین موضوعی. این که برای یقین موضوعی که شهید صدر مطرح میکند ما چه معادلی پیدا بکنیم؟ یکی از معادلهایی که میشه براش پیدا کرد یقین نوعیه در مقابل یقین شخصی، یعنی بگیم یقینی که برای نوع آدمها ایجاد میشه اگر با اون مقدمات و مبانی مواجه بشن. نوع آدمها، معمولا آدمها اگر این مقدار مقدمه بهشون داده بشه اینها به چنین یقینی دست پیدا میکنند. اینا بله، حالا شما ممکن است یک انسان استثنایی باشد، مثلا بسیار شکاک، بسیار دیرباور، او به هیچ وجه من الوجوه زیر بار نمیده و یقین براش حاصل نمیشه، یک شکاکیت بیمارگونه ای بر او حاکم شده. اما اگر از اون تیپ آدمای خاص بگذریم، بگیم نوع آدم‌ها با بفرمایید که برخورد با این تعداد از مقدمات اینها چنین یقینی براشون حاصل میشه، ما اینو اسمشو بذاریم اصلا خدمتتون که یقین بفرمایید که موضوعی. خب یقین موضوعی رو اگه بخوایم تعریف بکنیم، بگیم یقین موضوعی یعنی یقین موجه و مدلل، یقین موجه و مدلل و مبتنی بر قرائن و شواهد موضوعی عینی و خارجی. مجموعه شواهد و قرائن در چنین یقینی برای حصول یقین از مثلتون که لازم و کافی هستن. مثل اینکه شما میگید الان روز است، این از کجا شما فهمید؟ از طریق حواستون، از طریق حواسی که داشتید شما به این رسید. همگان هم میتونن حواسشون به کار بندازن و به این نتیجه برسن. هر آدمی که دارای حواس سالمی باشد، چشم داشته باشه مثلا، میتواند نور خورشید رو ببینه و خورشید رو ملاحظه کنه و بفهمد که الان بفرمایید که روز هستش. خب یقین موضوعی همچون که گفتیم یا حالا بعضی میگیم وابسته به عناصر موضوعی و شرایط عینی است، یعنی مبتنی بر قرائن و شواهد عینی میباشد. خود مقاصد این تعبیر رو دارن که میگن یقین موضوعی از راه رویش و افزایش پی در پی که به تصدیق قضیه استقرایی داده می شود به دست میاد و ما نمیتونیم برای اون برهان اقامه کنیم، بلکه وجود اون رو به عنوان یک مصادره و اصل مسلم فرض می کنیم و به تفسیرش می پردازیم. اینو در باره یقین موضوعیشون میگن. اما کلمه موضوعی مقداری حالا برای بعضی آزاردهنده است. بالاخره دقیقاً منظورشون چیه؟ این کلمه منظورش چیه ایشون؟ موضوعی رو در عربی امروزین که معنا میکنن چند جور معنا میکنن. یکی به همین مفهوم عینی، به چیزی که عینیت داشته باشد، خارجیت داشته باشد، بهش میگن موضوعی. بله. یک عنوان دیگه بی‌طرف، بی‌طرفانه. یقینی که بدون جهتگیری و سوگیری خاصی ایجاد شده، یقین بی‌طرف.
لوازم ابجکتیو بودن.
بله. از مثلتون که این چنین یقینی رو ما یقینه بگیم که موضوعی بنامیم. لذا این موضوعی رو اشتباه نکنیم با اون موضوعی که بعد بفرمایید که ما در موضوع محمول اونها به کار میبریم. این منظور همون هستش. در مقابل یقین سابجکتیو که عرض کردیم، این میشه ابجکتیو به این تعبیر، به این شکل بیان بشود. از محضرتون که خب تفاوت یقین ذاتی با یقین موضوعی هم در این هست که یقین ذاتی تصدیق قلبی به چیزیست، انسان قلبن به چیزی تصدیق میکنه در بالاترین درجه‌ای که امکان داره این تصدیق انجام بشه، صرف نظر از اینکه مجوزات واقعی برای این درجه از تصدیق وجود داشته باشند یا وجود نداشته باشند. اما این تصدیق قلبی در بالاترین درجه ممکن حاصل شده. اما یقین موضوعی عبارت از اون یقینی که یقین در حدی که مجوزات واقعی اون رو تعیین کرده است، یقین در حدی که مجوزات واقعی اون رو تعیین کرده، اون وقت به سر حد جزم برسه. در نتیجه بنده میخوام عرض بکنم و تاکید کنم اون مطلب گذشته خودم که نسبت یقین ذاتی و یقین موضوعی عموم و خصوص منوج هست. یعنی ممکنه گاهی اوقات یقین موضوعی باشد اما تصدیق قلبی برای شخص رو به دنبال نداشته باشه، جامعه شخصی نداشته باشه. و از اون طرف ممکن است یقین ذاتی باشد، در این حال مبرر و موجه هم به اندازه کافی داشته باشه. بله، ماده اجتماعشون بهترین حالته که هر دو هستند، یعنی هم شواهد عینی به اندازه کافی وجود دارند و همین که اون تصدیق قلبی برای شخص ایجاد میشه و اون میتواند این رو بپذیره. خب این بحثی که من گمان میکنم اینجا ما بتوانیم اشاره بکنیم. حالا به این نکته بعد اشاره کنم. لابلای ابحاث آیون انسان وقتی میبینن، وقتی بله از محصر چون که ولی موضوعیه، ولی برای نوع مردم قابل قبوله. بله بله همینطوره، یعنی نوع مردم از کلم استثناءاتی هستن. مثلا فرض کنیم که انسان دیر باور، انسان دیر باور دیر بار ممکنه نره، اما برای نوع مردم یقین ایجاد میشه چون ادله بنزه کافی است، شواهد بنزه کافی است. اما اینکه من بخوام اینجا بگم 100% مردم چه یقین براشون حاصل میشه نمیتونم بگم، مگر بیام در تعریف انسان یه تغییر ایجاد کنم، بگم انسان یعنی موجودی دارای عقل سلیم و طبعی سالم و حال خود اینا همه عناوین کیفی هست، چجوری من تعریف کنم عقل سلیم چی هست؟ وگرنه اگر من در تعریف انسان دست نبرم ممکن است انسانی پیدا بشه که یقین براش حاصل نشه، اما این ضربه نمیزنه به موضوعیته چون شواهد کافی است. یعنی اکثریت مردم اون قصه اون بنده خدایی است که عرض کنم که رفتن در توی شهری در اون تیمارستانش یک نفر بیشتر بستری نیستش، بعد گفتن تو چطور تو تیمارستان هستی؟ گفتش که توی شهر بحث بود، من نظرم بود که همه مردم شهر دیوانه هستند و همه مردم شهر نظرشون بود که من دیوانه هستم، رأی گیری کردم، خب رأی اکثریت شد، من آوردم تیمارستان، جز طعنه هایی است که بحث دموکراسی زده میشه تو بحث سیاسی. حالا منظور میخوام عرض کنم که این که اگر یک نفر زیر بار نره بگه نه این شواهد کافی نیست، به او اهمیت نمیدن. حالا یک نفر شما حالا بیشتر ندارم میگیم تو باز یه چیزی نباشه که بگم میگن این شواهد و این قرائن در حالت عادی منجر به یقین میشود، یا آدمی حالت خاصی دارد به لحاظ روانی سوء فهمی داره پیشینه هایی داره فلان جرفا، این بحث دیگری است. حالا ببینید من البته نمیخوام وارد این بحث بشم، یعنی خیلی خروج از بحثمون هست، شما همین بحث رو برید تو فضای بحث هرمنوتیکی، بیاید تو فضای بحث پست مدرنی، باز متزلزل میشه اصلا تو فضای بحث هرمنوتیکی و پست مدرنی از این حرفا، این جزم ها و این یقین ها و اینا خیلی جواب نمیده، اصلا اینطوری نیست، فقط میگه اصلا خیلی ژله‌ای میشه، خیلی متزلزل میشه مطالب، خیلی حالا ما هنوز تازه پیش از این مراحل هستیم، هنوز ما پیش از این مراحل هستیم. عرض کنم که وگرنه اگر شما بیاید تو فضای بحث‌های مثلا پست مدرن ها، ما اگر بخوایم پست مدرنیسم رو تعریف کنیم، شما تعریفتون چیه؟ ما اینطور تعریف میکنیم، میگیم پست مدرنیسم مجمع الجزایری از دیدگاه ها و نظریاتی است که در نسبیت گرایی با هم اشتراک دارن. من این تعریف به ذهن من میاد، گمان نمیکنم بهتر از این تعریف وجود داشته باشه، خب طبیعی است هر کس هر چی خودش میگه بهترینه، ولی خب نه که بگم بهترینه از حیث جامعیت و شمولش، جامعیت و شمولش، یعنی واقعا هر تعریف آدم برای پست مدرنیسم میبینه اینه که یه طرفش میلگه، اما اینو یه کسی نمیتونه اشکال بکنه، واقعا نظریه پست مدرنیسم که نسبیت گرایی درش باشه این نمیشه این کار کرد، مکتبی که خب حالا با اون فضای نسبیت گرایی حالا گرایش تندش یا ضعیفش حالا برتر تقدیر حالا دو سر طیف هر نظرتون که تو اون فضاها خیلی مطلب جواب نمیده. بگذارید به تقدیر یقین بفرمایید که منطقی و ریاضی اون چیزیست که عقل گراها روش تاکید دارن، مثلا همین منطق ارسطو روش تاکید خاص دارد در اصرار می‌ورزد روی این مطلب. یقین ذاتی اون چیزیست که از حرف‌های دیوید هیوم استفاده میشه. دیوید هیوم وقتی از یقین گاهی صحبت میکنه و احیانا حتی اون رو زیر سوال میبرند، آدم احساس میکنه داره در یقین ذاتی سخن میگه، از یقین روانشناختی سخن میگه. و یقین موضوعی اون چیزیست که جان استوارت میل روش تاکید میبرزه، روش تاکید دارد و روش اصرار میکنه. هر محضرتون که حالا البته خب طبیعتا ما اگر گفتیم که یقین منطقی و ریاضی حاصل می شود یک و دو قوی‌تر از اون دو یقین دیگه است، آنگاه نتیجه می گیریم که یقین ارسطویی از همه یقین ها قوی‌تره. ممکنه کسی اصلا بگه یقین ارسطویی حاصل نمی شود، ما نداریم این رو، ممکنه کسی مدعی بشه نمی شود ها و نداریم، خب نداشته باشیم، یا اگر حاصل بشه مثلا فرض کنیم که در شرایط خاصی نه از طریق استبراک قطعا حاصل نمیشه، پس مثلا نتیجه بگیریم که اینجا جایی بحث ندارد. در حال این سه تا یقین من گمان میکنم که اینجا لازم بود بهش توجه بکنیم. حالا که من سه نوع سه گونه هستن، این که بگیم که بله بگیم این که بگیم کاملا بهشون تمایز، آره اگر یه تمایز 100% دنبالش هستید نه نیست، اصلا به اون مفهوم تمایز 100% باشد، نه. سه گونه هستن که هم پوشانی هم دارن به تعبیر سرابادنی بله ارسا حتم که ما با سرش ما مشکل داریم، ارسا آبادان رو بلد بودیم سرش مونه که نه کجا آمد ارسا خداستی که بل این یه مثلا بابل سر داریم، مثلا بابل سر یا مثلا فرسن که تعبیر از این قبیل هستش بله بله خیلی خوب ارسا مثلا تازه چند دفعه از شما پرسیدم که این کجاست، ولی کجای اهل کجایید، بعد شما گفتید که اهل تفره شدید، ولی باز من آها البته میدونم این حقیقتا دیگه خروج از بحثه، لکن این خودی سرآبادی اسم منطقه خاصی که
نیست.
آها خیلی خوب، واقعا دیگه خروج از بحثه دیگه، حقا من باید این مطلعی دیگه استطرادی، اما دیگه این خیلی دیگه نمیشه ایش توجیه براش ارائه کرد. بله عرض کنم که مؤدبانش میشه کنجکاوی، غیر مؤدبانش میشه فضولی. عرض میشه که ولی نکته اینه که
در مورد یعنی من مثلا میگم که بالاخره وجه حذف بنیانی اینه که ما ماهیتاً یعنی این معمولی انفسی بدون جایی، یعنی بالاخره حتی یعنی موضوعی هم یعنی برای فرد مدرک و توی یعنی منطقی هم هست. به نظر میاد ما هر کاری کنیم مثل تئوری های ناظر به یقین در این حال یه وجه به مسئله عالم ارتباط داریم و حالا باشه نمیدونم شاید با مباحثی که ما تو مثل اتحاد عالم معلوم بشه مثلا توجیهش کرد، ولی هر کاری کنیم تئوری های ناظر به یقین، تو یقین اصلا ماهیتا یه مقوله یقین رو مدرک که از کنیم میاد به نظر میاد حسفت ها برای یه بود انفسی به شکل جدی دارد.
بله حالا این مسئله که شما می‌فرمایید از قضا نکته فوق‌العاده مهمی است و سبب جدا شدن مکاتبی از هم میشه، یعنی اونهایی که رو همون بعد شخصی موضوع تاکید می‌ورزن تا جایی که مثلا به همون ایدئالیسم و ذهن‌گرایی میرسن و اونهایی که نه بر این طرف بر عینیت تاکید می‌ورزن و سر از اینجا در میارن. یه وقتی چند سال پیش بنده در قم همین بحث حساب احتمالات شهید صدر رو تدریس میکردم، به جمعی میامدن دو نفر آمدن تو جلسه، اینم تو خبر شده بودن آمدن باید تو جلسه نیمه خصوصی بود تقریبا تو منزل بود، دو نفر آمدن بعد از جلسه گفتن ببخشید این چیزی که شما دارید بحث میکنید و میگید آقای صدر گفته، این یعنی که این دست احتمال میره بالا، یعنی تو ذهن من دست احتمال میره بالا، یعنی من به آرامش میرسم، یا حقیقتا احتمال وجود او در خارج میره بالا، او احتمالی که در خارج وجود پیدا کنه بیشتر میشه، کدام یکی از این هاست؟ گفتم حالا شما عجل نکنید، حالا این بحث ما رو توضیح بدیم فلا. گفتن نه تکلیف ما روشن. اگر آره گفتم که بالاخره به نظر میاد که این احتمال بیشتر از ذهن من بالا میره تا اون. گفتم پس ما وقتمون تلف نمی‌کنیم با این بحث، رفتن اصلا نمونیم بحث نمی‌کنیم. آقا حالا شما گفتم شما هم بدونید که وقتتون ضایع نشه، وقتی در حال هستی که بالاخره این موضوعی به این سادگی نیست. حالا مثلا میگم آخه بعد اخر اصلا فتوا میگالات من میخوام فتوا که نیست، من به شما میگم که نماز رو دیدم دو رکعت بخون سه رکعت بخون که این بحثی واقعا حل باید بشه، اما میخوام بگم که بله این حالا بندم سعی کردم یه جوری جواب شما بدم جواب نداده باشم در حقیقت، بله فقط میخواستم تاکید بکنم بر اینکه این مسئله که شما میگید نمیشه در مقابلش فتوایی رو قرار بدیم، فقط میتوانیم بگوییم توجه به همین نکته یه طیفی از دیدگاه ها رو ایجاد کرده، خدا آقای صدر به این مطلب تا حدی اشاره میکنن و حالا ما هم میپردازیم.
یه سوال دوم، این کلمه موضوعی رو من وقتی استنباط کردم مقاله داره توش به نظر میاد شاید به دو معنا بگه، اینجایی که موضوعی رو در معنای مکتب موضوعی معرفت در برابر مکتب ذاتی معرفت تعریف
کنه، بله
و اونجایی که یعنی موضوعی رو مثلا میگن، اونجایی که از مکتب موضوعی صحبت میکنن اونو در برابر مکتب ذاتی به معنای اینکه صرف این میدونن که الان میشه که تو معرفت شناسی بهش میگن برونگراها، یعنی کسانی که اصلا معرفت و ریشه درمی براش قائل نیستن. اینجایی که تو موضوعی شما اشاره کردید به نوعی باز ما مرتبط میشیم به بیرون و برون و درون، اینجوری
هست
یا نه اصلا این
موضوعی
رو ما
باید
در هر
سوالات یه جور تعریف کنیم؟ حالا الان بهش میرسیم، یعنی الان من یعنی چون تعمدن بحثی سر 400 دفتر آوردن صفحه 150 مثلا 160 دقیقا به همین جهته، چون ما ازش کار داریم میخوایم خلط نشه، تفاوتش رو متوجه بشیم. حالا باز اگر مطلب بود داخلش هست خواهش می‌کنم. اما مثلتون که دو تا بحث رو ایشون مطرح میکنن تحت عنوان، بله من دیدم تحت عنوان بله توالد موضوعی و توالد ذاتی، که همون صفحه 160 میشه، توالد موضوعی و توالد ذاتی. خب اولا ما این توالد رو معنا بکنیم. توالد طبق بیان آیسر زایش یک معرفت از معرفت دیگر. چون هرگاه میگه توالد منظور اینه، زایش یک معرفت از معرفت دیگر. اینجا رو ما زایش معنا بکنیم در مقابل اونجایی که ایشون از نمو و معرفت سخن میگه، اونجا رو ما رویش و افزایش معنا کنیم. رویش و افزایش که اینا با هم قاطی نشن، دوتا باشن. اون نمو رو ما رویش و افزایش معنا کنیم. حالا شاید بگید آقا این رویشش خود به زایش نزدیکه به لحاظ مفهومی، قبول دارم، لکن آدم از نوع استعمالاتی که ایشون دارد احساس اون گاهی ما خواهد. حالا ما
رویش تبدیلی زایش تبدیلی
آره نه آخه ما تو بحث فقهیمون از این جدن من به خودم اجازه میدم بحث رو مطرح بکنم که خب برای مرمان سرم یه پیشینه اینچنینی دارد، یعنی ناخودآگاه این اصطلاحات در ذهنش وجود داره و خلجان میکنه. و اون که ما تو بحث فقهیمون سخن از نمو میکنیم، بعد میگیم نموی که حاصل میشه در یه چیزی میتواند نمو به متصل باشه یا منفصل. بعد مثال میزنیم میگیم نمو متصل نمو منفصل، مثل همین گوسفندی که بزاید، هان نموی در او حاصل شده، زیاد شده از طریق زایدن منفصل. نمو متصل مثل مثلا که چاق بشه، مثلا از منظرتون که چیزی به خودش اضافه بشه، پشم پیدا بکنن، یا مثلا درختی میوه بیاره یا بزرگ بشه، این متصل بوست. گرچه الان میوه رو حالشان بشه منفصل هم داره، ولی برای منظور میگم که اینطوره، میخوام بگم این پیشنه. و به نظر من که مهمای صدر هم ناخودآگاه اون همون تصورات، یعنی اون مفاهیم و اون نوع کاربردها و مصطلحات در ذهنشون بوده و اثرگذار بوده برای این مطالب. لذا ما اگر نمو رو بخوایم معنا کنیم بگیم افزایش. اما گاهی اوقاتشون یه جور به کار میره که رویش هم دارد، یعنی رویش و افزایش با هم دیگه است. از منظرتون که افزایش رو به اصلا خدمتتون که ناظر به متصلش بدانیم، رویش ناظر به منفصلش بدانیم. بعد اونجا رو ما اینطور معنا کنیم، میخوام به تفاهم برسیم دیگه تو بحثمون، به کلماتی که معادل میخوایم به کار بریم. اما توالد رو نه مستقیما معنی زایش بگیریم. پس وقتی ایشون از توالد سخن میگه، منظورش زایش یک معرفت از معرفت دیگه است. بعد اونگاه این رو تقسیم میکنند به موضوعی و ذاتی. لذا حسن خوب است که این بحث رو آغاز بکنم به شکل جدیتر از روی کتاب و بعد این توضیحات اضافه که میخوام بدم رو عرض کنم. ایشون قسم ثالث رو وارد میشه و میفرمایند که ما برای اینکه بخوایم بحثمون رو آغاز بکنیم، باید اولا معرفت رو شناسایی بکنیم که معرفت چیست، معرفت انسان چگونه حاصل میشه، و دو نقطه اصلی رو اینجا مورد توجه قرار میدن. نقطه اولی که تحت عنوان الاولا میگن تعیین منبع و منشأ اصلی معرفت. منبع اصلی معرفت چیست؟ ایشون میگن که تجربه گراها اینها معتقد بودن که آزمایش، آزمایش حسی، تجربه و اینجور مسائل اینها منبع اصلی و تنها منبع، بلکه منبع منحصر به فرد، تنها منبع شناخت و معرفت انسان به حساب میان و اون شناخت پیشینی رو به شکل مستقل از حس و تجربه منکر بودن. مثلا ما یک معرفت پیشینی نداریم مستقل از حس و تجربه. عقل گراها مثل همون مکتب ارسطو و امثال ذلك و همون چیزی که ما در فلسفه اسلامی هم مثلا بحث میکنیم، اینها که اون بحث اتحاد عالم و معلوم که شما اشاره فرمودید، در واقع باز تو همین چارچوب و ساختار دیده میشه، یعنی همین نظام فلسفی دیده میشه، بحث اتحاد عالم و معلوم. عرضم خدمتون که عقل گراها اینها خب طبیعتاً به اون گزاره‌ها و شناخت‌هایی که انسان به صورت پیشینی و مستقل از حس و تجربه دارد قائل هستند. و میگن که این قضایا، یعنی قضایای پیشینی و اولیه، اینها هستن که پایه معرفت انسان رو میسازن، مثل همون استحاله اجتماعی نقیزین و ارتفاع نقیزین. میگن اینا اون چیزهایی هستن که پایه شناخت بشر رو میسازن، در ذهنمون هستن. خب بعدشون میگن که وقت مرحله بعدی پس ما یه مثلا فرض کنیم که بدیهیاتی داریم، یه امور پایه‌ای داریم، یه معارف پیشینی داریم که اینا پایه هستن. بعد مرحله بعد باید به روش ادغام قیاسی و برهانی ما علوم فوقانی رو بسازیم. پس اول یه بدیهیاتی داریم، بعد اموری که به شکل یقینی و قطعی از اون بدیهیات استنتاج می شوند رو داریم. این مرحله دومی است که وجود دارد. خب مرحوم آقای سلم میگن که ما در این جهت که علوم و معارف پیشینی داریم، مکتب ذاتی دیدگاه ما با عقلگراها اتحاد دارد، تو این جهت با هم همراهیم. ما هم قبول داریم که بشر دارای معارف پیشینی است، دارای معارف اولیه است، دارای شناخت‌های قبلی هستش. ما اینو قبول داریم، تا اینجا رو ما باشون همراه هستیم و منکر این معنا نیستیم. اما نکته دوم تحت اون اثانیه ایشون می‌فرمایند در واقع تفسیر رویش و افزایش معرفته. رویش و افزایش معرفته یعنی چگونگی به وجود آمدن معارف جدید از معارف اولیه پیشینی. من عبارت آقای سلم اجازه فرمایید من این دو سه خط بیشتر نیست، من بخوانم چون میخوام یه نکته تذکر بدم. یعنی ایشون میگه الثانیه فی تفسیر نمو المعرفه، همون صفحه 160 حالا خط چند میشه الثانیه دیگه، حالا پیدا کردید. الثانیه فی تفسیر نمو المعرفه به معنا ان هذه المعارف القبلیه الاولیه، اون شناخت های پیشینی نخستین یا اولیه، کیف یمکن ان تنشأ منها معارف جدیده، چطور از اونها معارف جدیدی به وجود میاد، و کیف یمکننا ان نستنتج من القضايا التي تشکل الاساس الاول للمعرفه قضايا اخرى، چطور برای ما ممکن است که استنتاج بکنیم از گزاره هایی که پایه نخستین معرفت رو می ساختن قضايا دیگر رو، و هاکتا حتی یتکامل البنا. ببینید اینجا سخن از تفسیر نمو به معرفته و ما نمو رو هم به زایش و افزایش معنا کردیم، اما اونم به رویش و افزایش معنا کردیم، اما اینجا سخن از تولد هم نیست، سخن از خود زایش هم نیست. چرا سخن از زایشه؟ زایش دانش های درجه دو، نه دانش درجه دو، نه به مفهوم که شما در فلسفه علم میگید مثلا نیست، یعنی مرحله دو دقت میکنید، زایشه، تولده، دقت میکنید. لذا اینکه ما نمو رو معنا کردیم به رویش و افزایش، وقتی میگیم افزایش آدم فکر کنه فقط حجمه داره زیاد میشه، انگار فقط چاق شده، فقط این چاق شدن هیچ کی نیست که مثلا چجوری شده، بادش که نکردن، دانشو که باد نمیکنن که، یعنی هی گزاره تولید شده دیگه، هی گزاره به دنیا آمده، متولد شده. لذا درسته ایشون از تعبیر نمو استفاده میکنه، اما این رشدی که ایشون میگه رشدی توأم با همون تولد و توالد، در واقع همون نمو منفصله رخ میده، تولد رخ میده. لذا این که من میخوام توضیح بگم ترجمه خودم رو برای کلمه نمو، کلمه رویش و افزایش رو گفتم به شکلی که این اعم از تولد قرار بگیرد، اعم از اون زایش باشد به این شکل، و در این حال جدا هم بشه. یعنی شما هر کلمه میگید هم میگید زایش، هر کلمه دیگه نداشتی هر از این که اینو بذاریم رویش و افزایش، اینو بذاریم زایش. خیلی ایشون می‌فرمایند که اختلاف اساسی میان مکتب عقلی و مکتب ذاتی در چگونگی، کیفیت و طریق نمو به معرفته. اینجا ما اختلاف داریم، پس در مرحله اول ما اختلاف نداریم، در مرحله دوم در این ثانیه ما اختلاف داریم. چطور؟ میگه مذهب عقلی، بفرمایید که عقل‌گراها مثل منطق ارسطو، منطق ارسطویی و همون چیزی که به نام فلسفه، حالا فلسفه اسلامی اینها میشناسیم، اینها معمولا یک راه رو بیشتر قبول ندارن برای نمو و معرفت، برای رویش و افزایش معرفت. اون چیه؟ اون هم فقط توالد موضوعیه، زایش موضوعی که هنوز تعریف نکردن برای ما، فعلا دارن میگن زایش موضوعی است. در حالی که مکتب ذاتی که همون تفکر خود آقای صدر باشن، میگن نه، ما دو طریق برای رویش و افزایش معرفت داریم، یکشون زایش موضوعی است و دیگری زایش ذاتی. ایشون معتقد هستند که از قضا بخش اعظمی از معارف ما و شناخت ما رو میشود بر اساس هم زایش ذاتی تفسیر کرد و توضیح داد، از قضا بخش اعظم اون سمت نه این سمت. دیدگاهشون این هست. با همین مثلم ایشون وارد تفاوت میان زایش معرفت به شکل موضوعی و ذاتی میشود و در همون آغاز به اون نکته تذکر میدن که شما فرمودید در باب این که این چقدر قائم به نفس چقدر قائم به خارج هستش. ایشون میان چی میگن؟ میگن ببینید، معرفت یه جنبه ذاتی دارد، یه جنبه موضوعی. من حالا اگر بخوام تو چند کلمه بگم که اگر خواستید یادداشت بفرمایید جسارت نماشه خدمتتون که الان خلاصه داشته باشیم، بگیم جنبه ذاتی معرفت دو نقطه ادراک، جنبه ذاتی معرفت دو نقطه ادراک، همون بعده خود من، بعد نفسانی معرفت. خب پس جنبه ذاتی معرفت دو نقطه ادراک، جنبه موضوعی معرفت، جنبه موضوعی معرفت دو نقطه قضیه درک شده که مستقل از ادراک ما، قضیه درک شده که مستقل از ادراک ما واقعیت وجود و تحقق دارد. این طور جدا میکنه. مثلا شما ببینید، میگن مثلا فرض کنید که وقتی که ما میدانیم که ما میفهمیم که خورشید آمده در آسمان و طلوع کرده، از شمس طالع، یا اینکه ان المساوی لأحد المتساویین مساوین للآخر ایضا، مساویه با دوتا متساوی، عرض مقدارتون که بزخان با یکی از دوتا متساوی مساویه سومی هم هستش. خب ما اینجا میان دوتا عنصر تمیز قائل میشیم، یکیش ادراکه که جنبه ذاتی معرفت است و دیگری القضیه التي ادرکناها ولها به حکم تصدیقنا بها. خوب ترجمه به این کلمه روش تاکید کنیم، ولها به حکم تصدیقنا بها واقع ثابت به صورت مستقلت عن الادراک. باز اون جمع نفسانی بازم اشراق شد، بازم اشراق شد. چقدر میشه میگم؟ یعنی سراخر اینجا آمد بذار اون دو نفر من داخل پاشتن رفتن هم بشتن هم بخواهی تکلیف رو روشن کن.
یاد آقا این جمعه اون فیلسوفه میگم که میگم اگر انسان نبود هیچ ادراکی در عالم خارج نبود،
هیچی نبود در عالم خارج. و اون بگه اگه چشاتو ببندی، و اگه چشاتو ببندی هیچی در خارج نیست. بعد اون مشکلش رو حل میکن، میگم خب خدا هست، ما درست درک نمی کنیم، وقتی درک نمی کنیم پس هیچی نیست، اما خدا که هست، او داره درک میکنه پس هست. بقید مشکلی داره حل میکنه، چقدر ذهنگرایی پر رنگ میشه. حالا این که آقای صدر میخواد اینجا بگه چیه؟ آیا ایشون یک نوع ذهنگرایی افراطی رو میخواد دامن بزنه یا نه؟ میخواد بگه بالاخره این که واقعه و ثابت در خارج رو کی رو فهمیده؟ ما فهمیدیم دیگه، نمیخواد بگیم واقعا واقع نیست در خارجا، ولی بالاخره من فهمیدمش. ببینید مرحوم آقای صدر اینجا تأکیدش ها میگم یه چاقوی دودمه، یه این تأکید از یه طرف ما رو میکشونه به سمت ذهنگرایی، مثل ایدالیست میریم به اون سمت میریم که واقع خارجی رو انکار بکنیم. آقای صدر از این در چاقو نمیخواد استفاده کنه، از اون بر میخواد استفاده کنه. میخواد چی بگه؟ بگه اگر بگه شما ما رو متهم میکنید که این یقینی که سراخر تحویل ما داده یقین ذاتی بود، یقین روانشناختی بود، پس چه اثری داشت؟ ایشون میخواد یقین موضوعی رو هم پاشو شل کنه، بگه اون یقینی هم که شماها فکر میکردید خیلی عالیه، اون ته تهش چیه؟ باز یه وابستگی داره، یه طرفش لااقل وابستگی به فهم ما داره، به ادراک ما داره. به هر حال ما ذهنگرای افراطی نیستیم که بگیم آقا اگر من نبودم و درک نمی کردم وجود خورشید را، خورشید نبود. اما نمیتونیم انکار کنیم که بالاخره خورشیدی که الان ما میبینیم هست، یعنی آن خورشیدی که ما درک میکنیم هست دیگه. اینو که نمیتونیم انکار بکنیم که اگر الان من و شما اصلا درباره وجود خورشید بحث نمیکنیم و انقلس نمیکنیم و هممون قبول داریم که خورشید هستش، چرا؟ چون هممون داریم درک میکنیم این موضوع رو. یه بار دیگه اصفم، اگر من و شما هیچ نزاعی نداریم، هیچ انقلت و قلتی نداریم، هیچ اشکالی نداریم در وجود خورشید، چرا؟ چون همون داریم این واقعیت رو درک میکنیم، چون داریم هممون مشترکن داریم درک میکنیم، لذا سر این موضوع دعوا نمیکنیم با هم دیگه. پس بالاخره درک ما اینقدر بی‌خاصیت نیست، اینقدر بی‌خاصیت. و در این حال این منکر وجود خورشید در خارج هم هست. ما نمیخوام بگیم خورشید نیست در خارج، ولی کی فهمید خورشید هست در خارج؟ من فهمیدم، این فاعل شناسا، این فاعلش، این شخص درک کننده، این توانست این رو بفهمه. خب این حالا بیان ایشون هست، خیلی خلاصه مطلب رو می‌فرمایند. بعد ایشون میگن ما در بالاخره بحث علمی هم نباشه، در بحث تکوینی هم باشه، ما یه مولدی می‌خوایم، یه متولدی می‌خوایم تا تولد رخ بده، دیگه مادری باشه، یه بچه‌ای بشه تا تولد رخ بده، که بی چیز که نمی‌شود که. ایشون میگن ما اینجا یه مولدی می‌خوایم و یک متولدی. مولد ما اون مقدماتی هستند که ما رو به اون فرزند متولد برسانند. در همین نقطه تفاوت اصلی میان تولد موضوعی و تولد ذاتی آشکار میشه. چطور؟ در تولد موضوعی میان موضوع معرفت مولد و معرفت متولد تلازم وجود دارد. پس در تولد موضوعی میان، نمیدونم رفقا حس میکنن یا نه، این تقوای من در تأکید بر عبارات خدای صدر، در اینی که سعی میکنم گزیدگیری بکنم از مطالب ایشون، اما سعی میکنم که به همراه متن جلو برم و با ادبیات ایشون پیش برم که ما واقعا کتاب الاساس خوانده باشیم، کتاب الاساس نقش حقیر کم رنگ تر باشه، کتاب الاساس. اما خب حالا دیگه اون روش هم که بخوایم متن رو بخونیم بریم جلو، شاید این خیلی جواب نمیده، به همیشه خلاصه گیری کنیم اما با یک تقوایی، با یک رعایتی، با یک دقت. پس بگیم در تولد موضوعی میان معرفت مولد، میان موضوع معرفت مولد و موضوع معرفت متولد تلازم وجود دارد و هذا به خلاف تولد ذاتی. در تولد ذاتی چه اتفاق میفته؟ در تولد ذاتی میان موضوعات این دو معرفت، یا بگیم میان موضوع معرفت مولد و متولد، تلازمی وجود ندارد در تولد ذاتی، بلکه تلازم میان خود این دو معرفت است نه موضوعشون. خود این دو معرفت هم که تلازم بینشون هست، که میدونید این اول کلام است، آیا تلازم هست یا نه، و آقای صدر میخواد بگه هست، میخواد بگه هست. در تولد موضوعی که یه چیزی مثل مکتب عقلگرا، مثل منطق ارسطو روش تاکید میکنه، اون به راحتی مشکل خودش رو حل میکنه، میگه میان موضوع مولد، معرفت مولد، دانش مولد و موضوع معرفت متولد به تلازم وجود دارد. مثالش هم مثال به خود آقای صدر، یا هر مثال به خود شما میخواید بگید، هر مثالی که خود شما میخواید بگید، یه قیاس اقترانی شکل اول شما مطرح بفرمایید، حالا مثالش فقهی ما باشه، مثلا بگیم که الخمر مسکرون و کل مسکرن حرامون فالخمر حرامون، ها؟ یا نه مثال طبیعی ایشون باشد که ان خالدن انسانون و ان کل انسانن فانن. خب نتیجه میگیریم که ان خالدن فانن. ایشون میگه ببینید در این دوتا معرفت، معرفت ان خالدن انسانون و ان کل انسانن فانن، این معرفت که معرفت مولد هست و معرفت متولد، همون که خالد میمیره و فانیه و باقی نمونه، میان موضوع اینها یک نوع تلازم وجود دارد. یک نوع تلازمی هست. یعنی اینکه ما ثابت میکنیم که خالد انسانه، هر انسانی هم میمیره و بعد میگیم خالد میمیره، این موضوع داره تکرار میشه. چون اونگاهی هم که میگیم هر انسانی میمیرد، در واقع داریم میگیم هر خالدی هم میمیره، چون انسان شامل خالد هم میشه دیگه. موضوع داره تو همه اینا تکرار میشه. یه تلازمی هست میان این موضوعات با هم دیگه، یه تلازمی هست میان این موضوعات، بی ربط به هم دیگر چی از محضرتون که نیستن. اما بیام سراغ توالد ذاتی.
چرا کلمه تلازم نوعی وحدت مثلا میگه تلازم
نه،
ملازمه
ای که وجود دارد میان انسان و خالد ها. شما این ملازمه رو میگید آقا یعنی این اعم از اوست، او رو در بر میگیره، دقیقا میتونه چه عرض کنن؟ بله، لیکن این احتراز است از برخی از، حالا مثالاش بعدن میان، از برخی از قضایایی که ما شکل میدیم که به شکل قیاس اقترانی شکل اول شاید نیستند، اما در این حال باز این رابطه میانشون وجود داره و باز مثالایشون میزنن جلوتر باز آشکار میشه برام. خب از اون طرف توالد ذاتی رو ببینید چی معنی میکنه. میگه توالد ذاتی یعنی ممکن است که معرفتی ناشی بشود و علمی متولد بشود بر مبنای بر پایه معرفت دیگر، بدون اینکه هیچ گونه تلازمی میان دو موضوع این دو معرفت وجود داشته باشد. و میگه این توالد بر مبنای تلازم میان دو تا معرفت ایجاد شده است. خود این دو تا با هم دیگه از مصادیق تلازم با هم دیگه، خود دو تا معرفت با هم دیگه تلازم داشتن. از مصادیقتون که حالا این تلازم رو طبعا ممکنه هر کسی نپذیره. بعد ایشون در صفحه 162 به همین نقطه اشاره میکنه. ایشون میگه منطق ارسطویی طریقه زایش ذاتی برای استنتاج یک قضیه از قضیه دیگر را، یعنی آنجایی که تلازم میان موضوعات قضایا وجود ندارد را، یک خطای منطقی می‌داند. اگر شما گفتید دانشی برای من حاصل شده از دانش دیگر که میان موضوعات اینها اون تلازم نیست، میگه پس تو دچار اشتباه شدی، پس تو دچار اشتباه شدی. خیلی راحت دقت میکنید، در عینی که در اندیشه آیستر این نیست، بلکه خود این میتونه منشأ زایش معرفت باشه. ایشون میگه ول مذهب العقلی یؤمن بان الطریق الوحیده کذا و کذا و اما طریقه التوالد الذاتی فهی تعبر عن خطأ من الناحیه المنطقیه. اگر این توالد ذاتی بخواد رخ بده که تلازم میان دو موضوع دو معرفت وجود نداشته باشد، این اشتباهی است در به لحاظ منطقی. اما حضرتون که خب بعد ایشون میگه از دیدگاه عقل گراها ما دو تا حالت اصلی خطا رو در اندیشه بشری میتونیم مطرح بکنیم. عقل گراها دو حالت رو برای خطا و اشتباه در اندیشه بشری مطرح میکنن. یک، این که بشر برای زایش معرفت جدید از طریق توالد ذاتی استفاده بکنند، یعنی نتیجه بگیرد، یک نتیجه ای رو به دست بیاورد از یک مقدماتی که مقدمات درستی هستند اما مستلزم اون نتیجه نیستن. اون مثالی که ما قایقات مطرح میکنیم از فضای طلبیگی خودمون، به کسی گفتن ولایت امیرالمومنین اثبات کن، او کاری نداره، ضرب فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، فثبت ولایت امیرالمومنین. خب این ضرب فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، اینا هر دو درستن، مقدمات درستی هستن، نتیجه هم درسته، علا فرض که مثلا ما بهش معتقد هستیم، اما ربطی به اینشون نیست.
این نتیجه رو مقدمات
باشه. خب منطق ارسطویی همین رو علم میکنه، همین میگه وقتی تلازم نباشد یه همچین حالتی رخ میده. من معاصر میگه این حرف رو نزنید به ما، ما اینقدر عقلمون میرسه ها؟ درسته بین این بین موضوعات اینها تلازم نیست، اما بین خود این قضایا هم تلازم نیست. ما می توانیم موارد رو نشون شما بدیم که بین موضوعات تلازم نباشه، اما بین خود قضایا و گزاره ها لااقل تلازم وجود داشته باشد و این منجر به توالد میشه. خب یکی اینه. دومین حالتی که ممکن است فکر بشر دچار خطا بشود اون کجا هستش؟ جایی است که بشر از طریقه زایش موضوعی استفاده بکند، یعنی طریقش طریق خوبیه، لکن مقدماتی که استفاده میکنند مقدمات کاذبی باشند. مقدمات اشتباهی باشن، موادش اشتباه باشن. خب مواد قضایا رو کی باید به ما بده؟ علوم باید به ما بدن. شما میگید دیگه در عرض مثلتون که به قول آقایون که فرمان لاجیک منطق سوری به قول غربی ها فرمان لاجیک، عرض مثلتون که در منطق سوری شما باید با صورت استدلال کار دارید، با ماده استدلال کار ندارید، که ماده استدلال علوم به شما میدن، علوم در اختیار شما قرار میدن. ها در اینجا پس یا این است که شما صورت استدلال رو اشتباه انتخاب کردید، به جای اینکه صورت استدلال شما قیاس برهانی باشد رفتید سراغ چیز دیگه که نبوده، یا ماده قیاس رو اشتباه انتخاب کردید و غلط انتخاب کردید و از منظرتون که شما لبخند میزنید، لبخندتون حیات پاکی است، نقطه خاص کرد، ساعت هم چیزی خاصی نشون نمیده، من از این لبخند خیلی خوب از منظرتون که شاده شاد باشد از منظرتون که من آخر گاهی اوقات حاکی از این نکته ای باید باشه که و جوک خصوصی هم نداریم، اگه جوکی دارید بگید همه استفاده کنیم. ایشون میفرمان که فلکی یکون الاستدلال صحیحا فی رأی المذهب العقلی، برای اینکه استدلال از دیدگاه عقل گراها صحیح باشد دو تا چیز پس لازم داریم، لابد یک ان تكون طریقه التوالد فيه موضوعیتا لا ذاتیه، زایش موضوعی باید باشه نه ذاتی، این صورت استدلال باید درست انتخاب بشه. دو و ان تكون القضايا او المقدمات المولده صادقه، ماده استدلال هم باید درست باشه. این دو تا چیز رو ایشون مطرح میکنن. خب در نتیجه با یک پارادوکسی مواجه میشن عقل گراها. پارادوکس چی؟ هم پارادوکس قبلا عرض کردم که نزاع بین عشق و وظیفه، که از یه طرف اینها استقراء رو قبول دارن، منطق ارسطویی استقراء رو قبول داره، از اون طرف استقراء گیر میکنه اینجا تمارد ذاتی دارد نه تمارد موضوعی، حالا تقیی بیان گیر چه کار میکنن؟ میان میگن نه اینم تمارد موضوعی دارد، یه قیاس خفی درش لحاظ میکنن، یه قیاس خفی لحاظ کنن، با قیاس خفی با اون قیاس پنهان مشکل خودشون رو حل میکنن، میگن خیلی خوب قیاس آشکار نیست، اما یه قیاس پنهان اینجا وجود دارد و مثلا فرضاً اون قاعده کلیه که الاتفاقی و لایک اونو دائمیان ولا اکثری یا با اون مشکل حل میکنن، میگن اتفاق حادثه نمیتونه همیشه رخ بده، یه بار دو بار سه بار حتماً چند بار دیگه اتفاق رخ بده. معلومون گفت بله عملیات ولفج یکی دو تا سه تا اینقدر عملیات ولفج از بحث این که حالا این اتفاق تعبیر اون تصادف نسبی که رخ میدهد این در یک طول زمانی تکرار نمیتونه بشه. خب خاطرتون میاد که مرحوم استاد پاسخ بدن به این دیگه، گفتن این اولا ابهام داره، این لا یکون دائمی ان ولا اکثری، حالا این چند بار باید تکرار بشه تا شما راضی بشید که دیگه این دیگه نمیتونه حادثه باشه. نه بعد این حد کثیرش چیه؟ تا کجا باید ادامه بدیم آزمایش هامون رو و تا دیگه یقین کنیم که آه دیگه این اتفاقی نیست. ها؟ و موارد از این قبیل که میشد به این اشکال وارد کرد. خب لذا ایشون میفرماید که منطق ارسطویی آمدن در اینجا در حقیقت یک نوع بفرمایید که یه چیز دیگری رو به کمک گرفتن، یه اصلی رو به تعبیرش یه کبرای عقلی، یه قاعده کلی عقلی رو به کمک گرفتن به عنوان یکی از همون معارف اولیه پیشینی به کمک آوردن و به این وسیله توانستن که تعمیم استقرایی رو به نتیجه برسونن، یعنی از استقرا از اون حکمی که در استقرا به دست میاد نتیجه بگیرن عمومیت رو و این رو تعمیم بدهند به شرایط دیگر، از اون خاطر که به حالات دیگر. خب
استاد ببخشید چرا استقرا توارد ذاتی بود؟ چی شد که این عقلیا دچار مشکل شدن که رفتن فرقی
اینها توارد موضوعی رو منحصر میدانن در قیاس برهانی، توالد موضوع رو منحصر در
نتایج حاصل استقرارشون توالد موضوعی،
خب نتایج حاصل
شده در موضوعی نداشت، اینا اومدن با قیاس خفی،
بله با قیاس خفی مشکل حل کردن، مشکل حل کردن. عرض خدمتتون که خب ایشون در صفحه 163 میگن به لحاظ منطقی علوم و معارف صحیح از دید مکتب عقلی و منطقی و مکتب عقلی و منطق ارسطویی عبارتند از دو دسته معارف. و باز چند خط دیگر می‌فرمایند: اما از دید مکتب ذاتی، علوم و معارفی که میتوان بر اونها صحه گذاشت سه دسته هستند. پس عقل‌گراها منطق ارسطویی علوم و معارف صحیح را دو دسته میدانند، مکتب ذاتی سه دسته میدانند. خب اون دو دسته ای که عقل‌گراها میگن چیه؟ طبق هم کتاب چاپ کنگره ایشون از بالای صفحه 163 خط چهارم شماره یکش: اما ان تكون معارف اولیه یا معارف اولیه تعبر یا بله ان تكون اون به علوم معارف بخوره واسه اینکه ان تكون معارف اولیه خبرش بشه، یعنی ان تكون اون علوم و معارف معارف اولیه تعبر عن الجانب العقلی القبلی من المعرفت البشریه، یا اینکه از اون معرفت‌های نخستینی باشند که اینها بیانگر اون جنبه عقلی پیشینی معرفت بشری هستند، مثل استحاله اجتماعی نقیزین و ارتفاعی نقیزین. گاهی انسان یه مثالی که تکرار میکنه، میگه شما مثال دیگه ندارید، این بس مثال دیگه نداره، حالا میگم که بهتر از این نداره، بهتر از این اصلش اینه دیگه، من بهتر از این نداره. یا اینطور هست، حالا این بهتر خیلی بحث فقهی، مثالش فقط در باب نظره، این چه دیگه لاقل من مثال نظر باشه اون نمیزنید دیگه، چقدر مثل دولا آمده. دو: و اما ان تکون اون علوم و معارف مستنتجتن من تلک المعارف علا اساس طریقت توالد الموضوعی، یا از اون معارف پایهی، حالا ایشون میگه اولیه پایهیش از منی کنیم بهتر باشه، از اون دانش معارف معرفتهای پایهی پیشینی هستند در ذهن انسان، مثل همون استحاله اجتماعی نریزه این اسفای نریزه این، یا نه اونهایی هستند که با سیستم توالد موضوعی متولد شدن از آن معارف پیشینی و بفرمایید که پایه‌ای. فقط همین دوتا، فقط
الا نمونه
این دو دسته، یعنی
مثالاش
کمه کل معرفت بشری. بله، بله. ولی آیت میگن که ما با حرف ما معلوم شه این اینه که تو قسم دوم شما قرار نیست، اکثرش از قضا استقرایی است از راه ما تمام ذاتی، نه اون که شما میگید. خب بله، اما از دید مکتب ذاتی چطور؟ از دید مکتب ذاتی ایشون میگن ما سه تا دانش و معرفت رو داریم. این تعبیر فهوناکه و هوناکه و هوناکه همین یک دو سه هستش. شماره یکش: فهوناکه فی رأی المذهب ذاتی معارف اولیه تشکل الجزء العقلی قبلی من المعرفه. ببینید تا اینجا با اون عقل‌گراها یکی هستن، معارف اولیه‌ای که معارف پایه‌ای که اینها اون بخش عقلی پیشینی معرفت رو می‌سازن، و هو الاساس للمعرفه البشریه علی العموم. شماره دو: و هناک معارف ثانویه، معرفت‌های ثانوی وجود دارن مستنتجه من معارف سابقه به طریقت توالد الموضوعی. باز تا اینجا هم هنوز همراهن با عقل‌گراها، میگن بله یه معارف ثانوی هستن که اینها به طریقه توالد موضوعی از دسته اول استنتاج میشن. اما گروه سوم، اینجا نقطه اختلاف هست: و هناک معارف ثانویه، معارف ثانویه ای داریم مستنتج من معارف سابقه به طریقت توالد ذاتی. گروه سوم توالد ذاتی که اینجا رو دیگه عقل‌گراها قبول نداشتن، میگن توالد ذاتی رو قبول نداریم، فقط توالد موضوعی که از طریق قیاس برهانی باشد. اگرم شما بخواید از طریق استقرا برید، قیاس خفی رو لحاظ بکنید، یه قیاس خفی در دل این ببینید، یا اون کبرای عقلی رو بیارید: الاکثری لا یکون دائمیا ولا اکثریا امثال ذلک. حالا مثال میزنم، مثلا
این معارف
ثانویه
از هر دو معارف
پیشین
یا فقط معرفت نوع دوم
هست؟ معارف ثانویه نه، حالا ایشون میگن در حقیقت به نوعی میشه گفتش که دو مرحله طی میشه تا به اینجا میرسیم، یه مرحله موضوعی یه ذاتی. حالا میرسیم بهش عرض کنم، من وقتی همینجا کجا بود میگفتم که اونایی که بدایه و نهایه رو خواندن، حالا نهایه چی؟ حالا نهایه لااقل علامه طباطبایی میگیم قبلا تو بدایه بعضی مطالب توضیح داده بوده، اما بدایه خیلی مشهوده. برام علامه طباطبایی در نیمه اول کتابش هر چی که توضیح میده میگه کما سیأتی کما سیأتی کما سیأتی، بعدن میاد بعدن میاد. از نیمه دوم کتابش میگه کما تقدم کما تقدم. ما نمیدونیم کی بودیم مطلب هم مطلب تو نیمه اول همش امید داریم که میاد مطلب میاد، عجل نکنید میادش. هر مثلا میگه نیمه دوم میگه کما تقدم، میگه نخواهید دید گذشت کی کجا. هر مثلا میگه حالا قصه ما شده به سر ما، عجل نکنید میاد مثلا میاد. نه البته توجیه کلام علامه که بعد کلام بزرگان رو توجیه کرد به احسن وجه، توجیه کلامشون نیستش که یعنی در ضمن اون بحث ها آرام آرام یه شناختی حاصل میشه بله که حل میشه برای ما، یعنی اصلا حل میشه اون سوالات پاسخ میگیره و ما به یه شناختی میرسیم. حالا نه که ایشون یه خط تعریف عملیاتی ارائه کرده باشه، نه خود ما در ضمن ابحاث اون میرسیم. این دیگه بهترین توجیه بوده که من در محاوره اعتراض طلاب مطرح کردم. شاید اگه توجیه بهتری به ذهنم اومد خلاصو میگم. بگذارید به هر ترتیب حالا مثال میزنن، مثال میزنن، مثال معارف اولیه که خب مشترک است میان هم آل صدر و هم منطق ارسطویی، مثال میزند به مبدع یا اصل عدم تناقض الذي يعتبره المذهب الذاتي وفاقا للمذهب العقلي معرفه عقليه قبليه. خب این عدم تناقض همون استحاله اجتماع نقیضین رو بفرمایید که ارتفاع نقیضین و امثال ذلك، میگه این رو مذهب ذاتی مطابق با موافق با موافق با عقلگراها این رو یک شناخت عقلی پیشینی میداند. مثال برای دومی چطور؟ عرض محضرتون که میگن نظریات هندسه اقلیدسی، نظریات هندسه اقلیدسی از این قبیل هستند، اینها استنتاج شده اند از بدیهیات، بدیهیاتی که باز در خود همون هندسه اقلیدسی مطرح بوده است، از بدیهیاتی در خود هندسه اقلیدسی مطرح بودن، نظریاتش از بدیهیاتش استنتاج شده. مثلا فرض کنید در هندسه اقلیدسی بدیهیاتی بوده، از اون بدیهیات آرام آرام ما اون نظریات رو استخراج کنیم، البته به طریقه توارد موضوعی و همون قیاس برهانی. اما مثال برای سومی که طبیعتاً عقل‌گراها دیگه اینجا همراه نیستن، اون چی هست؟ ایشون میگن همه تعمیمات استقرایی از این قبیله، اصلا اون نیست که عقل‌گراها میگن. و فکر کنید با زمینه اون کبرای کلی ما به این نتیجه رسیم، نخیر چنین چیزی وجود ندارد. همه تعمیمات استقرایی، ایشون میگن کل تعمیمات الاستقراییه، فإن التعميم الاستقرائي مستنتج من مجموعة أمثلة وشواهد، مجموعه از نمونه ها و شواهدی که شما اقامه میکنید، لا يوجد اي تلازم بينها و بين ذلك التعميم، هیچ تلازمی میان این شواهد و قرائن و اون تعمیم نیست. فالعلم بالتعميم ينشأ عن طريق العلم بتلك الأمثلة والشواهد على اساس التوالد الذاتي، میگه آنچه رخ میدهد توالد ذاتی است، توالد اضافی است، وگرنه به طریق عادی شما بخواید برید به اونها. نه تعمیم چه تلازمی؟ ببینید آقا جان، من دیدم 10 مرتبه، 100 مرتبه، 1000 مرتبه، 100,000 مرتبه، هر چی به شما بفرمایید، آهن در اثر حرارت دیدن منبسط شد، از کجا بگویم همیشه این اتفاق میفته؟ یعنی تعمیمه گیر داره این تعمیم رو، ها تعمیم رو عقل گراها با همون الاتفاقی و لایکون اکثریان و دائمیان حل کردن که آیست رو رد کرد. پس دیگه اگر ما اون پشتوانه رو برداشتیم دیگه این ربط بینشون نیست. ها این که بارها و بارها، حالا تو این مثالی که من میزنم آهن در اثر حرارت منبسط میشه، چون این دیگه برای ما یه خود وقت بدیهی بده کرده، نظر شاید به ذهن اون نمیاد، نه تو مثال عرفی، تو مثال عرفی که دو نفر همیشه با هم دیگه همراه بشن، هم مسیر بشن، همیشه کنار هم دیگه بنشینن و فرض بفرمایید در همه موارد تصادفی باشه، ولی اینکه در طول سال همیشه هم رخ بده، در طول چند سال همیشه هم رخ بده، بالاخره روزی روزگاری که شاید به عمر من و شما کفاف نده، این هم جدا خواهند شد یا نخواهند شد. من حتی بالاتر از این میخوام بگم، میخوام بگم حتی فرض بفرمایید اینا هیچگاه اینا از هم دیگه جدا نشن، اصلا اتفاق رخ نده، ولی بازم نمیشود گفت یکی علت دیگری است. ها
اصلا فرض کنید این دوتا آدم حقیقتا تا آخر عمرشون هم همیشه همزمان بشه با هم دیگه، خروجشون از منزل و تو کوچه با هم دیگه همراه بشن. اما اگر اون رابطه علیت نباشه، علیت نباشه و به دنبال اون تعمیم نیاد، تعمیم نیادش اصلا خبتی که این یه اقتران تصادفی است، یه اقتران تصادف پرتکرار هست، چیزی بیش از این نیستش. لذا اونها با مشکلشون با اون قواعد حل میکردن.
خب من هم این بود، این ترازم که مثلا تو تعریف توالد ذاتی توالد موضوعی فهمیدیم، این که ما بگیم آهن در اثر هر آهن منبسط میشه، با این که این آهن ها رو صد بار هزار بار دیدیم که منبسط میشن، نوعی ترازم موضوعی بهش وجود داره. چون دقیقا همون آهنی که تو برگه نهایی ما آمد، همون آهن رو ما بارها تو تجربیات رو میدیم. ترازم معنی الگی معلومی منظورم نیست، معنی این که
ما اون آهن رو ندیدیم،
آهن قضیه کلیات
رو ندیدیم، اون یه صورت ذهنیه، هیچ وقت در خارج ما رو ندیدیم. ما هیچگاه همه آهنها را یا طبیعت آهن رو هیچ وقت ندیدیمش. دقت میکنید؟ ما مصادیقی از آهن رو دیدیم. ها؟ لذا میان موضوعات اینها تلازمی نیست. میتوانم من صد هزار آهن دیده باشم، اما کماکان بگم من طبیعت آهن رو ندیدم. یا بگم من کلی آهن رو ندیدم. یا نمگه آی عناوین چی نیست؟ همه آهن ها رو من ندیدم. دقت میکنید؟ بازم تلازمی نیست میان موضوعاتشون. اما اون جایی که من میگم زید انسان است و هر انسانی میمیرد پس زید میمیرد، موضوع من همان موضوعش که اونجا بود اینن، خود موضوع بود، زید اونجا بود، اینجا بود، تکرار شد، خود موضوع تکرار شد. دقت میکنید؟
آقا سوال گفتن از شما انسان بجدید.
نه نه، اون بس دیگه است، اون بس دیگه است. دقت میکنید چه عرض کنم؟ اون ماده است که علم به ما داده.
هر
انسانی میمیرد ما علوم گرفتیم. خب اینکه علوم رو از کجا آوردم؟ ممکن از استقرا آوردم، ممکن از طریق دیگه، ما کارمون نداریم. فعلا منی که الان میخوام یه توالد موضوعی سرهم بکنم، آیه توالد موضوعی نشون ما میدیم چجوریه، نهت میکنیم. الان منی که میخوام کار رو انجام بدم دیگه به عنوان یه اصل موضوعی و نه اکسیوم اینو میگیرم. یا علم مثلا قسم پزشکی به من میگه که هر انسانی میمیرد، ها اینو دیگه از اون میگیرم که راست میگه دروغ میگه، من کاری ندارم.
یه شیمی ما نمیتونه بگه آهن در طرفون باسد میشه.
خب اگر علم شیمی به ما بگه که هر آهنی منبسط میشه، یه وقت از شما اینو میخوای صرفا یه به قول ما یه تولد موضوعی به نمایش بذاری، درسته، به لحاظ صورت درسته، اما تو مادهش چی کار میکنی؟ تو مادهش میری سراغ علم شیمی، از علم شیمی پرسیده از کجا فهمیدی که، از کجا فهمیدی که هر آهنی منبسط میشه؟ همین سوالی که شما از علم پزشکی هم میتونید بپرسید. همین اصلا مرگ بذارید کنار، همین تعبیر کل انسان فانن چی اینو گفته؟ مثلا ما بر اساس اعتقاد مذهبی میگیم کل من علیها فان مثلا، اما کسی این اعتقاد مذهبی نداشته باشه، بله این هم زیر سوال میره. صورتش درسته ها، اما که اکثر یا صورت یا ماده، اما مادهش میتونه زیر سوال بره. ما رفتیم پیش از این، حالا اون ماده رو بخوایم بررسی کنیم، اون ماده کجا هستش؟ از مثلتون که این بیان هست. خیلی خوب، میخواید یه استراحتی بکنیم و دوباره دم بزنیم. سلام خسته نباشید.
اللهم صل علی محمد.